رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
به یونس بگو. نویسنده زهرا کولیبند. با شرکت هنرمندان باقر کریم‌پور، عبدالعلی کمالی، رامین پور ایمان، مهدی نمینی مقدم، سیما خوشچشم، مینا شجاع، مینو جبارزاده، رازی مومیوند، ماندانا محسنی، مجید سهرابی، ماندانا اصلانی، محمد آقا محمدی، امیر عباس توفیقی، علی اصغر دریایی، منا صفی، نگین خواجه نصیر، نسرین زارع، نورالدین جوادیان، محمد رضا علی، بهرام سروری نژاد، حمید یزدانی، سینا نیکوکار، امیر زنده دلان، محمد شریفی مقدم، احمد لشینی، هنگامی محمودی، اکبر مولایی، مهرداد اشریان. کارگردان مجید حمزه، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت سوم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، داستان رو تا اونجا شنیدید که سعید جانباز جنگ تحمیلیه که حافظش رو از دست داده. خاله مونس و همسرش محمد با یادآوری خاطرات گذشته سعی میکنن به بازگشت حافظه سعید کمک کنن. بعد از مرگ مادرش، سعید علارغم میل پدرش سالار در کنار خانواده خاله مونس میمونه. محمد به خاطر فعالیت‌های ضد رژیم از مدرسه اخراج میشه و به ناچار برای تأمین معاش مونس و بچه‌هاش روی کوره‌های آجرپزی کار میکنه. سالار به همراه ماموران ساواک برای تفتیش خانه و دستگیری محمد به خانه او میان. اما با زیرکی سعید در مطلع کردن عطار محله، مانع حضور محمد و دیگر انقلابیون به خانه خالش میشه.
بیا سعید جا، بیا قربونت برم، بیا ببین تلویزیون داره چه برنامه یا نشون میده. بذار یکم صداشو زیاد کنم.
در عملیات فتح‌المبین که به آزادسازی بخش اعظمی از منطقه غرب شوش و دزبول انجامید، منطقه فکه همچنان در اشغال نیروهای ایرانی باقی ماند.
میبینی خاله، داره همون منطقه رو نشون میده که تو رو بیجون زخمی اونجا پیدا کردم.
در در تاریخ 17/11/1361 عملیات والفجر مقدماتی در جنوب فکه انجام شد و رزمندگان اسلام توانستند با شکستن خطوط پی در پی ارتش عراق به عمق مواضع آن نفوذ کنند.
سعید جونم، این همون عملیاتی بود که یونسم رفت و دیگه برنگشت. یک ماه قبل از تو یونسم میره عملیات، یه ماه بعد از اون سعیدم نیمه جون جایی پیدا میشه که هیچ کس فکرشو نمیکنه که اونجا باشه. سعید بهم بگو چطوری میتونم بین این همه نشونه گم شدم و پیدا کنم.
الاماره، جذابه، فکه.
الله اکبر، الله اکبر، الله
اکبر. چیزی نمونده، چند کیلومتر منطقه خاک ایرانه.
داری میرسیم.
چیزی جان بگو گل بزن، تو خدا یک کلمه، فقط یک کلمه بزن بگو جانم. آروم باش عزیزم، آروم باش، حاله میخواد تو هر چی زودتر خوب بشه. خیلی خوب، بذار ببینم این وقت روز کی دلش واسه خاله یونس و سعید تنگ شده. سم کن کیه؟ آه بله،
سلام بابا.
سلام امیر حسین جان، خیلی خوش اومدی پسرم، خیلی خوش اومدی.
ممنون ماما. آقا سعید آماده است؟
سعید؟
بله.
چرا باید آماده باشه؟
مگه همیشه سه شنبه ها این ساعت نمیبرینش واسه فیزیوتراپی؟
آره، ولی همیشه من و مروارید اونو میبریم. پس مروارید کجاست؟
تو راهه، داره میاد.
مگه با هم نیومدی؟ چرا جدا از هم اومدین؟ تو رو خدا اتفاقی افتاده مادر؟
اگه اجازه بدین آقا سعید آمادش کنم.
باشه باشه، خواهش میکنم. بفرمایید، بفرمایید، بفرمایید.
سلام.
سلام ماما.
خاله داداش گلم امروز چطوره؟
بیجا ببینم، بیجا اتفاقی بین تو و شوهرت افتاده؟ چرا هر دو پکری؟ چرا سبا سبا اومدین بالا؟
اگه اجازه بدی بیام تو بهت میگم قضیه.
نه، تا بهم نگی چی شده نمیذارم به عنوان قد پاتو تو خونه من بذاری.
بچه تا امیر حسین رو را میدین تو خونه تو؟
بابا اون دومادمه، هیچ وقت نمیتونه به عنوان قهر بیاد خونه من. ولی تو دخترمی و اگه بخوام لیلی به لالات بذارم هر روز پا میشی و میای اینجا قهر.
پس با این حساب بهتون نگم بهتره، چون میدونم حقو میدین به امیر حسین.
چی شده؟
امیر حسین راضی نیست برم آلمان اون جراحی رو صورتم انجام بدم. میگه من تو رو همینطوری که هستی قبولت دارم.
احسنت به این روحیه. به نظر منم تو به اون جراحی نیازی نداری مادر.
مامان نصف این صورت سوخته، بوسته چروکیده و جمع شدهش داره آزارم میده. حالا که امکانش هست چرا نرم دردم و درمون نکنم؟ یعنی باید تو عبد با این صورت سوخته زندگی کنم؟
دختر گلم تو سیرتت زیباست. امیر حسینم بچه ایثارگر و زحمت کشیه، از روی احساس مخالفت نمی کنه. وقتی میگه من تو رو با همین وضعیت قبول دارم، ازش بپذیر و به شوهرت احترام بذار. حالا هم از جلوی اون در بیا کنار، چون میخوام در رو ببندم.
آقا امیر حسین، شما زحمت نکشید، من خودم سعید رو آماده میکنم.
زحمتی نیست مادر،
اختیار دارین.
خدمت به کسی مثل آقا سعید رحمت مادر.
دستتون درد نکنه. راستی چه خوب شد که شما امروز سرزده اومدین اینجا. یه لحظه تشریف بیارین اینجا لطفا.
جانم مادر، چی شده؟
این شیر آشپزخونه مدام چکه میکنه.
حال داداش سعیدم چطوره؟ خوبی داداش؟
بازم که روبنده داری. چرا چهره تو به یاد نمیارم مروارید؟
داداش سعید، تو که دلت پاکه، دعا کن امیر حسین راضی بشه و اجازه بده برم آلمان و اون عمل رو روی صورتم انجام بدم. کاش تو و داداش یونسم کنارم بودی. مطمئنم که اون وقت یکیتون همراه هم میشد و میمد آلمان. دوران دانشگاه رو یادت میاد داداشم؟ همون وقتا که به داداش یونس یکی تو منو میرسون دانشگاه و اون یکی منو برمیگردون خونه.
دختر خاله مروارید، من اینجا.
داداش سعید، چرا شما اومدی دنبالم؟
تازه برای تاکسی هم گرفتم.
دست درد نکنی،
سوار شو تو را بندون نشده.
چشم. سلام آقا.
سلام خانم. کجا برم داداش؟
میریم سرسری.
چشم
راستی این بسر خاله داد که بدم به شما.
ممنونم. وای که چقدر بدون این چادر سختم از دانشکده بیام بیرون. امروز معاون فرهنگی دانشکده من کشونش دفترش ازم خواست که توی بخش مراقبت بیمارستان روسری مو بردم کلا بذارم سرم.
میخواستی بهش بگی این روسری دست و پاگیر نیست و نمیتونه تو کار من خلل ایجاد کنه.
منم همینو گفتم. گفتم که میخوام حجابمو حفظ کنم و به این موضوعم خیلی هم افتخار میکنم.
میخواستی بگی پوشش اختیاری جزء آیین‌نامه دانشگاه و من این نوع پوشش رو انتخاب میکنم. شیطونه میگه همین فردا باشم برم دانشگاه و تک تک بنده های آیین‌نامه رو به معاون دانشگاه یادآوری کنم.
خودتو ناراحت نکن پسر خاله.
نه اینا رفتنیه. خودشون هم میدونن.
انشالله ببخشین داداش، من قصد فضولی ندارم، ولی خب خواه نخواه حرفاتون رو میشنوم. راسته که میگن شاه مریضه و همیشه یه خدا تو رخت خوابه. بگن دورو برای هاشن که دارن مملکت رو میگردونن.
من نمیدونم این خبر چقدر صحت داره، ولی
پسر خواهده باشه مبادا جاسوس باشه.
بعید میدونم مرفوری بهش نمیاد. نه ترس دیگه، کیه که ندونه توی مملکت چه خبره؟ از دست جاسوس های سابق هم کاری بر نمیاد.
میگم انشالله شرایط یه طوری بشه که آقای خمینی بتونه هر چه زودتر برگرده ایران. یعنی الان دیگه همه مردم ایران میخوان که آقا بیاد. من از صبح تا شب دارم توی خیابونا میچرخم، دارم حرف مردم میشنوم، دارم به درد دلاشون گوش میدم، همه از آقا حرف میزنن.
اندکی صبر برادر، اندکی صبر،
سحر نزدیک است. انشالله
سی داداش سعید، مدیر گروهتون این پاکت نامه رو داد به من که برسونمش دست شما و داداشونه.
نخونده میدونم چی این تو نوشته. به خاطر غیبت هامون دارم ما تذکر میدن. تو که به کسی نگفتیم و کجا میداریم چی کار میکنیم؟
نه من به همه گفتم آبل مرغون گرفتیم، اینطوری گفتم که از ترس مبتلا شدم پا نشم نمیگه دستت.
چقدر خوبه که آدم خواهر گلی مثل تو توی دانشکده داشته باشه.
ممنون. همه دخترهای دانشکده به من حسیدیشون میشه.
چرا؟
بگن خوش به حالی، هم داداشت دانشوی پزشکیه و هم پسر خالت. تازه تهدیدم کردن که باید همین تابستون قبل از فارغ التحصیل شدن شما تو از اونا رو براتون خواستگاری کنم.
میخواستی بگی هنوز خیلی مونده تا داداشای من فارغ التحصیل بشن و از این دانشگاه برن.
من بهشون گفتم که من فقط میتونم یکی از شما رو برای داداششون استم خواستگاری کنم. خب شاید پسر خالم، یعنی پسر خاله سعیدم، برنامه دیگه برای زندگیش داشته
باشه. ممنون آقای راننده، ما همینجا پیاده میشیم.
چشم، اجازه بدید بیام بقید.
بله
داداش سعید، پسر خاله میشه به آقای راننده بگی من ببره یه خیابون پایین تر دم خونه دوستم پروانه و جزوه‌های بالینی رو ازش بگیرم.
میخوایی منم همراهت بیام؟
نه خودم بهتر تنها برم. ممنون.
پس جناب بی زحمت خواهر ما رو برسونیم به آدرس که میخواد، بعدش هم برگردیم همینجا.
چه جم داشتن؟
بفهمید اینم از کرایه شما.
ممنون من باشین، خیلی ممنون. تو رو نداره.
ممنونم خدا حافظ.
یا علی.
خدا حافظ.
لعنت به تو سعید، آخه چرا اینقدر خجالتی هستی؟ با این رفتارت مرواریدم خجالت زده کردی. چرا نمیتونی حرف دل تو به زبون بیاری و بهش بگی که دوستش داری؟ نه اگه داداش یونس بدونه، اگه به گوش عمو محمد برسه که من مروارید رو دوست دارم، وای نه اگه بخوام همچی حرفی رو به زبون بیارم از خجالت آب میشم و میرم تو زمین. باید یه طوری به خاله مونس بفهمونم که من مروارید رو دارم. بله مروارید
جان. مروارید چیه؟
چی داداش یونس؟ میگم که مروارید رفتم خونه دوست جزوه هاشو بگیرم.
خیلی خوب، بیا تو، خیلی کار داریم. از بچه های دانشگاه کسی رو ندید؟
آه. نه نه نه، همون جایی که گفته بودی مروارید سوار ماشین کردیم. سلام عمو محمد.
سلام بابا جون. بیا بیا که به موقع مادی. اینم سهم شماست. اعلامیه ها اینجا زیر این چمدون جاسازی شده. باید تا قبل از تاریک شدن هوا برسونیدش دست پسر عطا.
چشم.
بچه ها محمد خان بیا یه لیوان شربت
بخور. دست درد نکنه ماما.
شربت همو بخورم الان راه میافتم. همو
دستتون درد نکنه.
کجا؟ این بچه ها رو جایی نفرستی محمد.
چرا خاله؟
چرا؟
سعید جان تو هم همینجا کنار خالت میمونی. اصلا یونس هم نباید جایی بره. شما واقعا کی میخواییم به درس و زندگیتون برسیم؟
ممنون خاله که اینقدر به هم بیعتمادین. من به مادرم یه قولی دادم، سر حرفم هم میمونم. راه من و بابام از هم سواست.
ای بابا سعید داداشم وایس کجا داری میری؟ ای بابا
من حرف بدی دادم آقا محمد؟ خب این سالا رگه سعیدو ببینه که اذیتش میکنه.
چی بگم مونس خانم؟ چی بگم؟ بدجوری دل بچه رو شکستی. 7 ساله که سعید پیش ماست. خودت بهتر از همه میدونی که تمام تلاششو میکنه که قولی رو که به مادرش داده عملی کنه، که نشون بده داره یه راه دیگر رو میره، نه راه باباشو.
محمد آقا مگه خود شما چند شب پیش بهم نگفتین از این اون شنیدین دوباره سر کله سالار پیدا شده؟ گفتین کله گنده ای شده تو دم و دستگاه ساواک. این مار زخمیه، مطمئنم به تلافی 7 سال پیش برگشت.
یادت هست که همین سعید باعث شد من نیفتم تو تله سالار؟
هیچ فکر کردی اگه سالار پسرشو در حال پخش اعلامیه یا شعار نوشتن رو دیواره شهر ببینه چی میشه؟ فکر کردی بچهشو میده دست ساواک؟ نه خیر، اول همه میاد سراغ تو.
ما یه هدفی داریم، هیچ نیرویم نمیتونه ما رو از هدفمون منحرف کنه. حالا این سالار که سهله. لا اله الا الله، مراقب بقیه اعلامیه ها باش. من باید به بچه ها برم و اینا رو برسونم دست حاج آقا فاضلی.
خدایا خداوند و هرسشون رو به تو میسپرم.
یکی این در رو باز کنه. کسی اینجا نیست؟ لعنتی ها، تا کی میخوای تو انفرادی نگه هم داری؟ چرا سراغم نمیای؟ چرا اصلا با جوی نمی کنی؟ آهای کسی صدامو میشنوه؟ لعنتی ها، شما همه تو خائنی، خائن به این خاک، خائن به این مردم، ترسوی بزدلی. آره اینقدر بزدلین که جرأت نمی کنیم بیان تو دهنم بزنیم. تو کی میخوای منو اینجا نگه داری؟ اگه مردین با مخالفاتو رو در رو بشی.
بفرمایی تو قربان.
تو اینقدر پردر و جرأت بودی و من ازت غافل موندم پسر.
بابا سالار؟
فرهادی میخوام با پسرم تنها باشم.
بله قربان.
ببین آقا معلم اخراجی ما از اون پسر بیورزه دست و پاشلفتی چی ساخته؟ یه مبارزه با دل و جرأت، پرشور، انقلابی.
شما اینجا چی کار میکنی بابا؟
حیف که چیزی نمونده تا مدرک پزشکی تو بگیری. حیف که بعد از این همه سال که دیدمت خیلی میارزی بی پدر. اگه یه جوون آسوپاس آسمون جل بودی همین الان میدادم با پا از سخت آویزونت کنم و زبونت رو از حلقومت بکشم بیرون. آخه بیاخ تو رو شبه شعار نوشتن رو در و دیوار. از تو احمق‌تر دیگه دوروبر محمدی پیدا نشد. هیچ از خودت نپرسیدی چرا دردونش یونس رو نمیپسه پی این خرابکاری ها؟ تو جوابمو بده. چرا لالمونی گرفتی؟ مگر بعدا نمیدادی که چرا کسی نمیاد تو ازم بازجویی نمیکنه؟ بلال
کسی منو وادار به کاری نکرده. خودم با اراده خودم تنها این کارو کردم.
آفرین به این دل و جرأت. میدونی ناراحتم که چرا این همه سال از این عنصر هوش و ذکاوت و دل و جرأت غافل بودم. میدونی اگه 10 تا جوون مثل تو رو دور و بر خودم داشتم میتونستم کودتا کنم و رو تخت سلطنت جلوس کنم.
تاخ شاهنشاهی داره فرو میریزه بابا، دوران سلطنت رو بر تخت نشستم به سر اومده.
حواست به حرف زدنت باشه، هوا وارد نداره بگی پدرم رو برون واسه تو داره ازم بازجویی میکنه، پس هر چی بگم پاکی نیست. نه خوب میدونی که اگه اون روی سگم بالا بیاد میتونم با همین دستام قفت کنم. بی پدر، این مملکت هنوز اینقدر بی‌صاحب نشده که امثال تو و چند تا جوجه فکولی بتونن واسه ما تعیین تکلیف کنن. اگه شماها مثل بچه آدم میچسبیدین به درس و مشقتون و سیاست رو میذاشتین واسه سیاسی کارا، اوضاع من و این مملکت به اینجا نمیرسید. هفت سالی که دارم سلطو میزنم تا خودم و خودتو بالا بکشونم، پس به امثال تو و اون آق معلم اخراجی اجازه نمیدم که با پخش چند تا کاغذ پاره، ایجاد آشوب و ولوله، تیشه بزنین به ریشه اعراضات.
چه بلایی سر عمو محمد عمو آوردین؟
هیچ میدونی قراره از من تقدیر کنم؟ میدونی تا حالا چند دفعه تشویق شدم؟ آره؟
میخوام بدونم عمو محمد کجاست؟
هیچ میدونی بابات که نابغه است؟
چی به سر عمو محمدم میاد؟
این تویی که به ما میگی چی به سر عمو محمدت میاد؟
میخوام چی کار کنم؟ برم روی دیوار مرگ و همه رو سرگرم کنم؟ باشه قبوله، قید دانشگاهو میزنم و میرم روی دیوار مرگ. حاضرم به خاطر عمو محمد این کارو بکنم.
این کارا رو باید به وقتش برای دزدیدن قاف بابات انجام میدادی پسر. موقعی که باید روی دیوار مرگ میبودی و مایحتاج مادرتو تأمین میکردی، اون موقع تو کدوم سوراخ موش بودی؟ تو حتی نتونستی خرج دوا درمون مادرتو تهیه کنی. تو هم لنگه همون مادری.
راجب مامانم بد نگو.
من هیچ وقت راجب مادرتو بد نگفتم. خدا بیامرز مادر خوبی برای تو بود، اما برای من نه، زن خوبی نبود. انگار ناف این بشر رو با زجر و بدبختی بریده بودن. از همون روزای اول زندگی مشترکمون افتاد به مریضی، به زجر کشیدن و دربدری. اگه تعصب بیجاش نبود شاید تا الان زنده میموند. تو هم به اون مادرت رفتی، پس کاری نکن که تا آخر عمر زجر ببینی و دربدری بکشی.
میخوای چی کار کنم؟
معلومه، باید از زندگی خالت بیای بیرون، باید بری یه جایی که من میگم.
اگه قبول نکنم؟
خودتو به خنگی نزن دکتر، پسر من باهوشتر از این حرف هاست.
عمو محمد عمو تیربارون میکنی؟
مرگ و زندگی آق معلم دست توه.
اگه خودم تنها اسیرت بودم بی معطلی ازت میخواستم که جونمو بگیری. هیچ وقت به این خفت تن نمیدادم. اما حیف که پای مرگ و زندگی عمو محمد در میونه.
نگهبان، نگهبان فرهادی.
بله قربان.
وقتی حاضر شد برای همکاری ما رو ببینه میارینش اتاق من.
چش قربان.
فرهادی.
بله قربان.
به بازجوهات بگو من محمد محمدی رو زنده میخوام.
چش قربان.
اما طوری شکنجش کنن که دیگه نتونه سراغ هیچ واعظ و ملایی بره، طوری دنیا رو جلوی چشاش تیره و تار کنن که آرزوی دیدن عزیزانش رو به کور ببره.
چشم قربان، اطاعت امر.
میتونی بری؟
بله قربان.
گهی زین به پشت و گهی پشت به زین آقا معلم، حالا دیگه نوبت ماست جولون بدیم و پسر رو به کیش و مسلک خودمون در بیاریم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلنگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
برای اینکه کولر آبی آب کمتری مصرف کنه، باید حتما براش سایبون نصب کرد و هر سال پوشالاشو عوض کرد. اگه کولر گازی دارین، زیر شیلنگی که آب رو از کولر خارج میکنه یه سطل بذارید و آبی که جمع میشه رو به گلدونا بدین، یا وقتی که آب نیست ازش برای پر کردن فلاش تانک استفاده کنید. منبع آب رو جایی بذارید که سایه باشه یا سقف داشته باشه. اگر امکانش نیست یا منبع آب رو تو فضای باز گذاشتین، خودتون براش سقف و سایبون درست کنید. اگه لازم بود که آب ذخیره کنید، بهتره به جای یه گالون بزرگ از چند تا ظرف 5 تا 10 لیتری آب استفاده کنید و هر کدوم رو توی یه قسمت خونه بگذارید، مثلا حموم، دستشویی و آشپزخونه. برای اینکه کیفیت آبی که ذخیره کردیم پایین نیاد و قابل خوردن بمونه، بهتره هر هفته آب ذخیره شده رو مصرف کنید. یعنی با اونایی که تو آشپزخونه است کتری رو پر کنید یا برای آشپزی استفاده کنید، با اونایی که تو حموم، دستشویی، کف سرویس ها رو بشورید، فلاش تانک ها رو پر کنید یا باهاش گلدون ها رو آب بدید. در ضمن اگر قرار چند روزی خونه نباشین، شیر اصلی آب واحد رو ببندین که اگر تو این مدت نشتی یا ترکیدگی لوله داشتید، آب هدر نره. تو این وضعیت بیابی شستن حیات و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیات یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیات جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه‌ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره، هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه. یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره، براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50% تا 60% مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه، بهتر آب رو تو خودش خودش نگه میداره، مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه ندید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ میکنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه، به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های هرز رو از بین ببرید.